بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيت الطاهرين. خب حالا از امروز به بعد دیگه مباحث مرتبط با این بحث های مکاسب که مرحوم شیخ مطرح نکرده دیگه، به حمد الله خدا را شکر دیگه کل مکاسب و همشو گفتیم، ولی بحث های خرید و فروش یا معاملات هنوز بسیار زیاده. حالا اولین بحث، بحث درباره این آخرین بحث کتاب درباره قبض بود دیگه. به مناسبت این حالا بحث امروز یه توضیح درباره اون حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل کردیم. یه حدیثی بود که تو همین بحث ها خوندیم که پیغمبر اکرم کسی را فرستاد به عنوان والی برای مکه و به اون فرمود که به اونها بگو که چند تا چیز رو انجام ندهند. یکی البیعین فی بیعین، دو تا بیع توی یک معامله انجام ندهند. و ان بیعن و سلفن، بیع و سلف را ان بیع و سلف اینو انجام ندهند. و یکی ان شرطین فی بیعن، دو تا شرط توی یک معامله انجام ندهند. و یکی هم بیع قبل القبض انجام ندهند. و یکی هم این که ربح مالم یزمن. میخوایم یه توضیح بدیم که اصلا این روایت یعنی چی، چی میخواد بفرماید. آیا همین جوری که شیخ انصاری استفاده کرد همین طوری بود، یا اصلا روایت منیش چیز دیگه است؟ این روایت رو حالا با یک کمی تفاوت هم تو کتاب‌های اهل سنت هست هم تو کتاب‌های شیعه. تو کتاب‌های شیعه روایت سندش صحیح است، البته چون مختلف نقل شده، هم صحیح داره هم موثق داره هم ضعیف، یعنی مختلف نقل شده. تو روایات اهل سنت هم هست، اما اهل سنت تو صحیح بخاری و مسلم نه، ولی تو مثلا فرض کنید که مستدرک حاکم یا بیهقی، سنن بیهقی یا مثلا ابن ماجه، اینا نقل کردن. قبلا هم گفته بودم ملاک قبولی حدیث نزد اهل سنت چیزی. بین حالا دو سه تا روایتشو میخونم تا حدیثو توضیح بدم یعنی چی. تو مستدرک حاکم، حاکم نیشابوری، جلد 2 صفحه 21. حاکمم که قبلا معناشو گفته بودم، و وقتی میگیم حاکم نیشابوری، حاکم یعنی کسی که 200,000 حدیث حفظه، اینو میگن حاکم. مستدرک حاکم یعنی مؤلف کتاب 200,000 حدیث حفظ بوده. خب حدیث اینه که نهى رسول الله صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا نهی کرد، ان سلف و بیع، یک سلف و بیع اینو نهی کرد. دو ان بیعین فی بیع، دو تا بیع توی یک بیع این را هم نهی کرده. سوم ان بیع ما لیس عندک، چیزی که پلوتون نیست بفروشید، و چهارم ان ربه مالم یزمن، ربه چیزی که ضمانت نشده. این یه حدیث که حالا میخوام اینو معنا کنم که این حدیث یعنی چی. این مال سنی ها و اما شیعه تو وسایل و شیعه جلد 18 ابواب احکام العقود باب 7 باب 10 باب 16، یعنی تو سه تو باب این روایات اومده. یکی موثقی عمار، بعث رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من اصحابه والیا، پیغمبر خدا یکی از اصحابش را به عنوان والی فرستاد به مکه. فقال له انی بعثتک الی اهل الله، من تو را فرستادم به سوی مردم مکه اهل خدا. یه بند خدای دیدم این حال توی این کتابای حدیث این حدیثو ترجمه کرده، انی بعثتک الی اهل الله و اینجوری ترجمه کرده که خدا فرمود که ای پیامبر تو را فرستادم پیش بندگان خودم. اینی بعثتو که الى اهل الله، این که پیغمبر به این میفرمید تو را فرستادم پیش مردم مکه، نه این که خدا منو فرستاد برای مردم. به هر حال فنههم نهیشون، فنههم نهیشون کن ان بیع مالم یقبز، چیزی که قبض نشده نفود. و ان شرطین فی بیع، دو تا شرط توی یک بیع را انجام ندهند. و ان ربح مالم یزمن، سود چیزی که ضمانت نشده. این یک روایت بود. روایت دیگر، روایت سلیمان ابن صالح، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع، پیغمبر خدا نهی کرد از سلف و بیع. یک. دوم و عن بیعین فی بیع، دو بیع توی یک بیع. سوم و عن بیع ما لیس عندک، چیزی که پلو شما نیست نفروشید. چهارمم ان ربح مالم یزمن. این حالا سه تا روایت بود من یادشم، بله خیلی از اینجور روایات ها خیلی زیاد. خب اینم که حالا همون جمله اول و امروز میخوام معنا کنم، جملات بعدیشو فردا انشالله. جمله اول این بود که پیغمبر اکرم نهی کرده از بیع و سلف، ان بیع و سلفن، یا اینکه به تعبیر دیگر ان بیعین فی بیعین، دو تا معامله توی یک معامله. اینا حال یعنی چی؟ این که خب خیلی روشنه که ببینید اگر کسی یه بیع انجام بدهد یه سلف انجام بدهد، این که طوری که نیست، این که نهی نباید داشته باشه. یه چیزی رو آدم نقد بفروشه، یه چیزی رو هم سلم یا سلف بفروشه، این که طوری نیست. پس یعنی چی که پیغمبر اکرم نهی کرده؟ یا به عبارت دیگه این که پیغمبر خدا نهی کرده از بیعین فی بیعین، دو تا بیع توی یک بیع. خب این چه اشکالی داره؟ مثلا حالا ببینید یه چند تا مثال من میزنم تا بعد توضیح بدم. اگر کسی مثلا دو تا معامله رو توی یک معامله انجام بده، بگه که این کتاب را به 100 تومن و این فرش را به 1000 تومن به شما فروختم، این درسته باطله؟ که اشکال نداره، که دلیل نداره که باطل باشه. یا مثلا کسی بگه مثلا فرض کنید من وکیل دو نفرم، خونه این آقا را به شما به 1,000,000، خونه اون آقا را به اون آقا به 10,000,000 فروختم، دو تا بایع داریم، دو تا مشتری، یه صیغه بیع هم من خوندم، این که طوری نیست. یا اینکه این مثال رو قبل عرض میکردم، کسی مثلا دو تا دختر را برای دو تا پسر، اما مشخص باشه که کدام برای کداما، بگه انکه تو هما مثلا لهما، این دوتا را برای اون دوتا نکاح کردم، یه صیغه بخونه برای دوتاش، اشکال نداره دیگه، که بچه نداره که کسی اینا رو بگه باطل. حتی اگر اینجوری باشه، حتی اگر اینطوری ها، یه کسی بیاد یه صیغه بخونه برای بیع و نکاح، بیع و نکاح، بگه این فرش را به 1000 تومان و اون دختر را هم به این مقدار مهر به ازدواج شما درآوردم، با یه صیغه هم بیع باشد و هم نکاح باشه، اینم که درسته، طوری نیست. پس یعنی چی این که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله نهی میکند از بیع و سلف یا دو تو بیع در یک بیع؟ اول چند تو احتمال رو ذکر میکنم تو وقت بعد بیام این حدیث حالا با کدام یک از این احتمالات میسازه. این که فرموده پیامبر نهی کرد از بیع و سلف، شاید یه معناش این باشه دا، یعنی پیغمبر اکرم نهی کرد از این که کسی یک چیزی را بفروشد نقد به یه قیمت، نسیه به یه قیمت دیگر. مثلا فرض کنید کسی اینجوری بگه، بگه یه تن گندم به شما میفروشم نقد به این قدر، سلم به این قدر، یه تن گندم به شما میفروشم، اگه پولشو الان میخوای بدی مثلا 1,000,000، سال دیگه میخوای پولشو بدی 2,000,000، یا میگه یه تن گندم میفروشم، اگر میخوای الان گندمو ببری قیمتش مثلا فرض کنی 1,000,000، اما اگر این یه تن گندمو میخوای سال دیگه بیای گندمو ببری 500,000 تومان. اگر اینجوری کسی چیزی بفروشه این صحیحه یا باطل؟ که این که مثلا پیامبر میفرماد بیع و سلف یعنی اینجوری ها، یعنی یکی نقد یکی نسیه، یا یکی نقد یکی سلم. اگر اینجوری مثلا من به شما بگم این کتاب رو میفروشم به شما، پولشو کی میخوای بدی؟ اگر الان میخوای پولشو الان بدی 100 تومن، اگه پولشو سال دیگه میخوای بدی 200 تومن. اگر کسی اینجوری بفروشه، اگر مشتری هم همین گفت قبول کردم، که معلوم نیست که حالا اونو قبول کرد یا اینو قبول کرد به 100 تومن یا به 1,000 تومن، اگر اینه که خب معلومه بی باطله، علتش هم معلومه دیگه، چرا باطله دیگه؟ چون الان ثمن معامله مشخص نیست، الان معامله جهالت داره، معلوم نیست این نقد خریده یا نسیه خریده، این بیع قراریه و باطله. شاید مراد پیغمبر اکرم این باشه. البته اگر کسی اینجوری، الان اینا تو بازار هست، تو بازار اینجور معامله زیاده ها، اگر که اینطوریه که بای فروشنده میگه اینو میفروشم، پولشو کی میدی؟ الان میدی اینقدر، یه سال دیگه میدی اونقدر، ولی مشتری اینجوری گفت، گفت که نه قبول کردم نقد یا قبول کردم اون نسیه، اگر اینطوری باشه اینجا به احتمال، حال به احتمال باید بگوییم که این بی صحیحه، این باطل نیست. علت این که باطل نیست اینه که درسته که موقعی که بایع میگوید معلوم نیست که نقد داره میفروشه یا نسیه، اینش معلوم نیست، اما مشتری وقتی قبول میکنه، موقع قبول مشتری که معلومه، مثلا مشتری میگه نه نقد رو قبول کردم، اینجا باید بگوییم که بی صحیحه. علت این که گفتم احتمالاً با تردید گفتم علتش اینه که یحتمل که کسی بگوید در هر عقدی تطابق بین ایجاب و قبول شرطه. نمیگم که موقع بیع موجب باید بداند کدام را فروخت مشتری کدام را، اینجوری نمیگم. اینطوری هم باز نمیگویم که باید موقع بیع جزم داشته باشه، که الان بایع جزم نداره دیگه، میگه که نقد 100 تومن نسیه 1000 تومن جزم نداره. نه اینو خیلی مشکلی نیست، اینا رو میشه جواب داد. اونی که مشکل داره اینها که الان قبول با ایجاب تطابق ندارد. اینم حالا تو بحث شرایط عقد باید بحث کرد. خلاصه حالا فعلا اینجوری بگیم، اگر که مشتری وقتی قبول میکنه معلوم نیست که نقد رو قبول کرد یا نسیه رو، اینجا بی باطله و احتمالا پیغمبر اکرم اینو داره میفرماید. اما اگر که مشتری مشخصا یکی را قبول کرد، اینجا یحتمل که معامله چیه؟ صحیح باشه. این احتمال اول. احتمال دوم این که پیغمبر اکرم می‌فرماد دو تا بیع توی یه بیع انجام ندهید یا یه بیع و یه سلم انجام ندید، احتمالاً مراد پیغمبر اکرم اینه که یعنی تردید در سمن یا تردید در مسمن نباشد. یه وقت کسی اینجوری می‌فروشد، میگه که این کتاب رو می‌فروشم به شما یا به 1000 تومن یا به 1 دلار، حالا هر کدامش میخوای بده، یا به 1000 تومن یا به 1 دلار، که الان سمن معلوم نیست که اون 1000 تومنه یا این دلار است، که تردید در سمن باشه یا تردید در مسمن. تردید در مسمن مثل این که میگه این کتاب رو 1000 تومن میدم، اون لیوانم 1000 تومن، هر کدام میشه میخوای بردار، که اینم تردید توی مسمنه. یعنی یحتمل که دو بی در یک بی، یعنی این، و اینو پیغمبر داره میفرماید باطله. اینم احتمال دوم که علتش هم وقتی روشنه دیگه، علتش اینه که سمن و مسمن مشخص نیست کدامه، جهالت هست، وقتی هم جهالت بود بی باطل. احتمال دیگر، احتمال دیگه اینه که اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید دو تا بی در یک بی انجام ندهید، مراد پیامبر شاید این باشه که یعنی با یه چیزی را میفروشه به یه قیمتی، ولی در ضمن عقد یه چیزی رو شرط میکنه. فرض کنید میگه که این را میفروشم، این ماشین رو میفروشم به شما به 1,000,000، و شرط میکنم که مثلا فرش شما، اون کتاب شما مال من باشد. یا یه وقت میگه که اینو میفروشم به شما به 1,000,000 به شرط این که شما اون فرش رو به من بدهید، یا اینکه اینو به شما میفروشم به 1,000,000 به شرط این که شما اون فرشتون رو به من بفروشید. احتمال داره که اینکه میفرماد دو تا بی توی یک بی، یعنی اینکه الان یکی رو فروخت، یکی رو هم شرط کرد. اینجا که شرط کرد وقت چند جوره، یه مرتبه شرط کرده که شما اون را به من بفروشید، یه مرتبه اینه که شرط کرده که اون مال شما مال من باشد، یعنی یه مرتبه شرط فعل، یه مرتبه شرط نتیجه. و این درسته یا باطله که پیغمبر خدا نهی کرده؟ این به صورت کلی که جوابش اینا رو کلی ها، وقتی یه چیزی رو شرط میکنند، یه مرتبه اون شرط نتیجه در چیزی که صیغه خاص لازمه، یه مرتبه صیغه خاص لازم نیست. یعنی یه مرتبه اون یه سبب خاص شرعی داره، یه وقت نداره. این که شما این فرش شما مال من باشه، این سبب خاص شرعی نداره. یعنی شما میتونید به من بفروشید، میتونید بگویید که اینو هبه کردم به تو، میتونی همینجوری اصلا تبرعاً این رو به من بدهید یا بگید صدقه دادم، همش ممکنه دیگه. دادن فرش به یک نفر سبب خاص شرعی نمیخواد. اما اگر شرط نتیجه تو طلاق بود، گفت این کتابو میفروشم به شما به 1,000,000 به شرط اینکه همسر شما مطلقه باشد، نه اینکه طلاق بدید، این سبب شرعی میخواد، این باطله. یعنی یحتمل که رسول خدا صلی الله علیه و آله اینو میخواد بفرمایید، دو تو بی توی یه بی یا یه بی و یه سلم نهی شده، یعنی اینکه یک چیزی را بفروشند و در ضمن فروش او یه چیز دیگری را شرط بکنند. حالا شاید فردا یه عبارتی را از شیخ طوسی بخونم، ببینید واقعا چه سنیات چه حرفای عجیب غریبی زدن در این باره. یحتمل که این معنا مراد باشه. حالا اینو فردا شاید یه عبارتی رو بخونم که بین سنی ها اصلا این یه بیعویی الان تو ذهن همه شما یعنی که مگه اشکالی داره که آدم یه چیزی رو بفروشه یه چیزی هم شرط بکنه در ضمن بیع؟ تو ذهن تو اینه که خب این که اشکال نداره، ولی اینو حالا اون عبارت اهل سنت رو بخونم خواهید دید که چقدر. پس بینید این الان باطل شدنش این شده، یه چیزی را بفروشد و یه شرط بکنه، اگر اون شرط نتیجه باشه، نه شرط فعل، و شرط نتیجه هم در چیزی که سبب خاص شرعی داره، اینجا باطله. اینو پیغمبر نهی کرده. احتمال دیگر اینه که شاید این که پیامبر می‌فرماید که دو تا بی در یک بی انجام نشود یا یه بی و یه سلم انجام نشود، این مراد باشه، که الان این خیلی مرسومه ها. همین الان یه کسی خونه ای را میفروشه و شرط میکنه در ضمن بی که خودش تا یک سال مستأجر این خونه باشد، یعنی یک اجاره در ضمن این بی شرط بشه. شاید پیغمبر اکرم اینو میخواد نهی بکنه. ابتداعا به ذهن میاد که خب اشکالی که نداره، در ضمن بی اجاره ای شرط بشود و اون اجاره رو پیغمبر بهش فرموده سلم یا سلف، چون اونم مثل نسیه است. احتمال داره کسی اینو بگوید. این اگر که کسی بگه خب این مگه باطله، خب این الان خیلی مرسومه، درستم هستی. شاید علت این که پیغمبر فرموده این کار رو نکنید و این باطله، علتش اینه که این دوره و دور هم باطله، لذا پیغمبر فرموده این کارو نکنید. علتش اینه که وقتی من این خونه رو به شما میفروشم به شرط اینکه شما خونه رو به من اجاره بدهید تا یک سال، تا یک سال من تو خونه بشینم، تا شما اجاره نداده اید به من، منم به شما نفروختم، چون من فروشم مشروط به این شرطه. به شرطی می فروشم که یه سال به من اجاره بدهید. پس بیع مشروط است به اجاره. و کی شما میتونید اجاره بدید؟ وقتی من اول فروخته باشم. اجاره متوقف است بر بیع و بیع متوقف است بر اجاره. اینم دور صریحه و باطله. شاید اینکه پیغمبر خدا میفرماد دو بیع توی یه بیع یا یه بیع و یه سلام انجام نده، شاید این معناش باشه. احتمال دیگر، احتمال دیگه تو معنای حدیث این که می‌فرماید که دو بیع توی یک بیع انجام ندهید، شاید می‌خواد مسئله ربا را بگوید. یعنی اینکه اگر کسی اینجوری بگه این گندم را به شما می‌فروشم سلم به 1,000,000 تومان، اینو میفروشه به شما سلم به 1,000,000، بعد دوباره همین گندمی را که به شما فروخته بود از شما بخرد به مثلا 500,000 تومان نقد، این ربا میشه دیگه. گندمی را به شما فروخته که گندمو کی تحویل بده؟ یه سال دیگه. بعد این گندم را که به شما فروخت اینجور سلم، دوباره همین را از شما میخرد نقد به یه قیمت دیگر. این در واقع یکی از حیله های رباست. اینه که میخوان از ربا فرار بکنن و همون شبیه ربا را انجام بدن، از این کار را زیاد میکنن دیگه. میگه که مثلا فرض کنید مشتری میاد میگه که آقا 1,000,000 به من قرض بده، میگه نه من که قرض الحسنه نمیدم. اما این کارو میکنم که مثلا فرض کنید که این کتابو به شما میفروشم به 2,000,000 تومان، اما نسیه. الان کتابو میدم به شما نسیه، شما باید 2,000,000 به من یه سال دیگه بدید، ولی شرط میکنم که همین که اینو به شما فروختم دوباره به من بفروشی. شما کتابو که گرفتید کتابو به این نقد میفروشید به 1,000,000، کتاب برمیگرده سر جاش، نتیجه این که شما 1,000,000 پول الان گرفتید، سال دیگه باید 2,000,000 بدهید. رباستی یحتمل که پیغمبر اکرم اینو میخواد بفرماید، یعنی یکی از حیله های ربا رو داره نهی میکنه. احتمال دیگر، بله اجازه میدادی، بله این روایات هیله ربا فراوان هم هست که روایت صریح داریم تو خصوص همین مورد ها، روایت داریم که حلاله. اونایی که میگویند که هیله های ربا حلاله، دلیلشو همون روایات. اونهایی هم که میگویند که این روایات نمیتواند یه چیزی که اینقدر حرمتش قویه مثل قرآن، این روایات نمیتونه در برابر اون مقاومت بکنه، این روایات حتی صحیح و سند هم باشه کنار میگذارن. احتمال دیگه این که پیغمبر خدا میفرماید که دو تا بیع توی یک بیع انجام ندهند یا بیع و سلف انجام ندهند، معنیش اینه که یکی از حیله های ربا بحث بیع محاباتیه. یکی از حیله های ربا. یه بند خدایی بود قبل از انقلاب تو نجف آباد، این ظاهرش هم خیلی آدم متشرعی بود، هر روز سر ظهر که میشد عبا میانداخت کولشو میرفت تو مسجد صف اول نمازم وای میساد، امام جماعتم نمیومد، بعضی وقت این میشد امام. ولی این مغازه‌ای داشت ولی ربا اینجوری میخورد، میگفت که مثلا کسی میومد پول قرض میخواست، میگفت که قرض میدم به شما، قرض الحسنه هم میدهم، ولی به این شرط که این کبریت رو از من مثلا به 1,000,000 تومان بخری. یک کبریت رو میداد به 1,000,000 تومان، ولی پول هم قرض الحسنه میداد، اما اون قرض الحسنه به این شرط رو، به شرط اینجور بیی. یا اینکه مثلا میگفت که حاضرم 10,000,000 تومان به شما قرض بدهم، ولی این ماشینت که 10,000,000 میارزه به 1,000,000 تومان به من بفروش. بعدم نمیدونه چی شد، چی شد این آدم که شاید ثروتمندترین آدم نجف آباد بود، یه مرتبه خدا مبتلاش کرد به یک مریضی که این آدم با اون ثروت نجف آباد کارش تا گدایی رسید، تا این حد با اون مریضی مبتلا شد به یه مریضی که اون موقع آمپولایی میزد دونه 6,000,000 تومان، 6,000,000 تومان قبل از انقلابا، و بعدم آخرشم خوب نشد و مرد. یحتمل که روایت اینه داره میفرماید دو تو بی توی یه بی، یعنی این که یه بی این که این را به شما میفروشم یا اینو به شما قرض میدم، یک توی ضمن این معامله شرط کرده که چی؟ اون یکی شرط کرده که کبریتو 1,000,000 بخری، که اون کبریت خریدن یه معامله بود، این قرض دادنم یه معامله، اینا شد دو تا معامله توی یک معامله، یا یه بیع و یه سلم، یکیش نسیه. سلم همون نسیه است دیگه، سلم هم همون نسیه است، فقط برعکسش، حالا یه وقت نسیه بودن سمنه، یه وقت نسیه بودن مسمنه. یعنی پیغمبر اکرم داره نهی میکند از اینجور معامله. اینم یک احتمال. احتمال دیگرم اینه که این تو شرح لومه هست، مثلا فرض کنید که کسی بگه که این کتاب را به 100 تومن، اون فرش را به 1,000 تومن، دوتا را یک جا به شما فروختم، که دو تا بیعه توی یه بیعه، کتاب را به این قدر، فرش را به اون قدر. این صورت آخری که گفتم این که معلومه که درسته، این اشکالی ندارد، ولی شاید علت این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نهی کرده، شاید علتش اینه که اگر بین بایه و مشتری اختلاف بشه، فرض کنیم مثلا مشتری بگه حالا فرش رو میخوام پس بدم یا به یک کتاب رو میخوام پس بدم، الان قیمت حتی مشخصم باشد، باز بیع رو نمیشه، نصفشو رد کرد، نصفشو باقی گذاشت. اگه من گفتم این کتاب رو به 100 تومن، فرش رو به 1,000 تومن به شما فروختم به 1,100 تومن، شما قبول کردید، بعد فرش معیوب بود، شما نمیتونید معامله فرش رو به هم بزنید، یا باید کل معامله رو فسخ کنید یا کل معامله رو بپذیرید. شاید مراد پیغمبر اکرم این بوده. اینها احتمالاتی که درباره این حدیث بود. بعضی این موارد صحیح بود، بعضیاش باطل بود، بعضیاش هم اختلافی بود. احتمال میدم ها که شاید این حدیث با این احتمال ما قبل آخری بیشتر سازگار باشه، که یعنی یکی از حیله های ربا آن است که چیزی را می فروشد ولی در ضمن این بی شرط میکنه، یک نسیه ای را شرط میکنه چیزی را. شاید این حدیث اینو میخواد بگه، اگر کسی بگه این فرش را به شما میفروشم به 1,000,000 تومان، ولی به شرط اینکه 1,000,000 هم شما به من قرض الحسنه 1 ساله بدی، که در ضمن بی شرط کرد اون قرض را. احتمالا معنای حدیث این باشه که این اگر که برای فرار از ربا باشد حرامه، به الا خیر. اگر همین طوریه که مثلا میگه این فرش رو به 1,000 تومن به شرط این که یه قرض 1 ساله به من بدهی، این حلاله. اما اگر اینجوریه ها که یه کسی میگه که قرض 1 ساله اینقدر خودش سود داره و سودش رو من میکشم رو فرش، قرض همون قرض الحسنه باشه اما سوده رو میکشم رو فرش، فرش که 1,000 تومنه به 10,000 تومن میفروشم، اما شرط میکنم اون قرض را که قرض حسنم باشه، این ربا میشود دیگه. یعنی سودی رو که میخواست روی قرض بخوره که رباست، سود رو میاره روی بیع فرش. شبیه همون مسئله کبریت میشه که اون بنده خدا انجام میداد. به هر حال این احتمالات در این حدیث، حالا عرض کردم به نظر من همین این احتمال ما قبل آخری احتمال اقوای تو معنای حدیثه. این جمله اول که پیغمبر نهی کرده از 2 بیع در 1 بیع یا 2 تا شرط در 1 شرط. حالا فردا ادامه همین حدیث رو انشاءالله خواهم گفت. صلی الله علیه و آله.